هکتار کشت میشه. کردستان و مازندران در فضای باز، جیرفت و عرض کنم خدمتتون البرز و تهران در فضای گلخانه.
بله.
ولی بحث ما توت فرنگی گلخانه‌ای هست.
درسته.
که کنترل بیولوژیک هم در فضای باز یه مقداری سخته، چون فضای باز قابل کنترل ما نیست. یعنی دشمن طبیعی که ما رها میکنیم تا آفت توت فرنگی ما رو کنترل کنه در اختیار ما نیست. این دشمن طبیعی ممکنه که پرواز کنه بره جای دیگه، ولی گلخونه محیط بسته است و جایگاه کنترل بیولوژیکه. بنابراین در گلخونه های توت فرنگی هم ما باید بریم به سمت کنترل بیولوژیک با آفات توت فرنگی.
بله آقای دکتر، خیلی بحث گسترده ای هست. اینجا ما در این برنامه که از طرف گروه بهداشت و تندرستی خدمت دوستان تقدیم میشه، سعی میکنیم که دیدگاه مخاطبانمون رو باز کنیم نسبت به خیلی از مسائل. توی این چندین جلسه که در خدمت شما بودیم و شما علارغم همه کارها و گرفتاری‌ها دعوت ما رو پذیرفتید و تشریف آوردید، ما به دانش فنی گلخانه ها اشراف پیدا کردیم، فهمیدیم که یک سری کنترل بیولوژیک در گلخانه ها انجام میشه راجع به محصولات مختلف، گوجه فرنگی، انواع فلفل، فلفل دلمه‌ای، توت فرنگی. و این نکته که با استفاده از این دانش و کشت گلخانه‌ای محصولات هم میتونیم به عملکرد بهتر برسیم، هم میتونیم به صرفه‌جویی انرژی برسیم، هم میتونیم کمتر به محیط زیست آسیب بزنیم و از حشرات مفیدی که از آفات تغذیه میکنن به اصطلاح خود شما و محققان کشورمون شکارگرها استفاده کنیم. این مباحث بسیار مباحث خوب و گسترده‌ای هست و ما انشاءالله بتونیم اینها رو اول برای مردممون و بعد هم برای کشاورزانمون جا بندازیم که بیشتر از گلخانه و کنترل بیولوژیک در گلخانه ها استفاده کنند.
بسیار خوب. بله منم واقعا تو این چند جلسه ای که خدمت شما بودم از سوالهای شما واقعا لذت بردم و استفاده کردم.
خواهش میکنم.
و سوالهای بسیار خوب و دقیقی پرسیدید که امیدوارم که شنوندگانم استفاده کرده باشن. همانطور که مستأثر هستید، سازمانی که ما محققا در اون هستیم، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، یک سازمان دانش بنیان، بهره‌ور و پاسخگو است. سازمان تحقیقات در خاورمیانه من فکر می‌کنم بزرگترین سازمان تحقیقات کشاورزی است که تولید دانش‌های فنی مرتبط با کشاورزی رو انجام میده و این دانش‌های فنی رو در اختیار تولید کنندگان، در اختیار کشاورزان، بهره برداران قرار میده تا بهره برداران از این دانش‌های فنی حالا در زمینه تخصصی آفات که ما هستیم استفاده کنن و بتونن دشمنان طبیعی رو تولید کنن و برای کنترل آفاتشون استفاده کنن.
بله آقای دکتر، یه بخش دیگر رو همکاران آماده کردن به اتفاق بشنویم. باز در بخش پایانی در خدمت شما خواهیم بود. توت فرنگی یکی از میوه های نوبرانه و از اولین میوه هایی که در فصل بهار به بازار میاد و تا ابتدای پاییز هم همچنان تولید میشه.
برای در خدمت جناب مهندس رمضانی هستیم. نکته ای که قابل توجهی که گلخونه دارن نمونه هستن، نمونه های توت فرنگی در سطح منطقه هستن و اول شهریور جزن و هنوز بار هست. این نکته جالبی که هست، انتخاب بعض مناسب، انتخاب واریته مناسب، انتخاب کنترل هوای قبلی، هنوز بار زنده است و موجود فعلا گلخونه‌ها از دو ماه قبل، از سه ماه قبل، یک ماه قبل جمع‌آوری کردم. ولی جناب رمضانی هنوز بوته‌هاشون سر پا هستن. رمز موفقیت می‌تونید بگید چه به این؟ اولا درصدی که از هر بوته گرفته حدود 700 تا 750 گرم بوده که این نکته جالبی، یعنی هم درصد بالایی گرفته هم موندگاری بالایی، یعنی تا 10 ماه تا 11 ماه در حقیقت در سال گرفتن و فقط یک ماه می‌مونه برای زنده بودن و برای تکامل. نمز موفقیت رو چیدی نمانیست از طراحی سازه، یعنی بتونید این کنترل کنید. خب بحث سازه بگید، بحث سازه فقط در مقابل باد نیست، وقتی شما سازه رو خوب انتخاب کنید، کنترل اقلیم، کنترل CO2، دما، رطوبت، بالاخره شما فرمودید که یه دمایی میخواد، شما دمای روز 22 درجه، دمای شب 10 تا 12 درجه، اینو ثابت نگه داشتن بحث سازه بوده، ولی دستگاه هایی که شما گرفتید خیلی مهمه. خب بنابراین اختلاف دما هم حدود 10 درجه باید باشه که یکی از نکات مثبت بر رمز موفقیت جناب رمضانی کنترل دما.
در آبیاری توت فرنگی گلخانه‌ای باید دقت بیشتر صورت بگیره که زمین به طور یک نواخت مرطوب بشه. منظور از این مورد اینه که از خطر پوسیدگی میوه در اثر رطوبت زیاد جلوگیری بشه و تهویه مناسب اتفاق بیفته و گرد افشانی توت فرنگی هم در بهترین شکل اتفاق بیفته.
خدمت جناب مهندس رمضانی هستم همچنان. جناب مهندس رمضانی یکی از برند
محصولات سالم داریم.
چه فاکتورهایی لازمی که شما به عنوان برند محصول سالم بگیرید؟
ما خدمت از حشرات خوبی داریم استفاده میکنیم.
حشرات
برای چیه؟ کنیش کارگر بایدیم که مثلا آفت فرنگی کنی تارنکبوتی هست.
مهمترین آفت فرنگی تنه تارنکبوتیه.
ما از کنه های شکارگر داریم استفاده میکنیم که کارمون که از این کنه ها تغذیه میکنن و آفت برای
یاری آفت بیولوژی معمولا یه 4000 متر چند کنه نیاز داره؟ کنه چجوری مقدار چجوری باید
ما توی چند مرحله کنه ها رو آزادسازی کنیم؟ حالا کاری که معمولا گفته شده و خود شرکت هایی که فروش دارن میگن از بربردی ما خشکی و گرم شدن هوا بیایم این کنه های شکارگر رو آزاد کنیم. ولی ما وقتی کشت رو انجام میدیم بلافاصله کنه ها رو آزاد میکنیم، کنه ها خودشون تکثیر میشن و تعداد بالایی تولید میشه و غالب میشن بر آفت.
یه شما هم یه احباب این کنه ها رو بل میکنیم؟
کنه ها رو بل میکنیم.
یه کار نداریم و کنه ها خودشون انجام میدیم؟
خوشبختانه نه.
چقدر نیاز داره؟ چه تعداد ها کنه ها بیاد بگیره این کار رو؟ چقدر باید بگیره برای یه چهار جام بگیره؟
مسئله که کنه ها به فروش میده 2000 تایی هست. ما هر سال 5 تا بسته مصرف
8000 تا 8000 بعد 4000 شد 10000 تا کنه رو بدید بدید بگو
شما به موقع بدید میکنید یا خودشو تکسی میشن
مهمان یعنی کار انجام
چی مهمان کار انجام
بعد تموش کار اونها هم نابود میکنید باز دوفونی که میشه
باز دوفونی انجام میشه بعد کل اون هر چی بعد زنده هست بعد هست
با چرا میشه دوفونی که از فر از بخار یا
فرمالیسم
برای گرد افشانی بهتر در گلخانه برای هر 1000 متر مربع سطح زیر کشت توت فرنگی یک کندوی زنبور عسل در گلخانه قرار میگیره.
یک کسی که این گلخانه چه مشکلاتی داره؟ مشکلاتی داره مثلا که باز شروع کنن. اولا ممنون که وقت گذاشتید، شاید از محدود کسایی هستن که وقت می‌ذارن و تمام اطلاعاتشون رو می‌ذارن در اختیار ما. تمام وقت و تمام استعداد دارن کار انجام میدن. بعد هم تشکر ازش داریم. چه مشکلاتی رو میشه گلخانه دار؟ یعنی از پای نرده مالی و معامله پای نرده شده فنی که بدهیم
از عدم حمایت هست که
به غیر از اون
از این آقای بودم خیلی رو شده ما متاسفانه یکی داریم که کار استفاده میکنیم تقلب توی کار زیاد هست داره تقلب خیلی خسارت رو
برای تمام کسانی که در حوزه تولید محصول توت فرنگی گلخانه‌ای فعالیت می‌کنند در هر گوشه‌ای از کشورمون سلامتی و موفقیت آرزو می‌کنیم. خب ما همچنان در برنامه از مزرعه تا سفره میزبان آقای دکتر سید حسن ملکشی هستیم، عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور و عضو هیئت علمی بخش تحقیقات کنترل بیولوژیک. درباره کنترل بیولوژیک در گلخانه ها و اختصاصاً این برنامه راجع به توت فرنگی داریم صحبت میکنیم. آقای دکتر، جمع‌بندی برنامه رو میسپاریم به خود شما و اینکه چگونه برسیم به دانش گسترده این مسئله که انشاءالله همون سطح‌های زیر کشت کردستان و مازندران رو هم به سطح کشت گلخانه‌ای تبدیل کنیم.
من امیدوارم که صحبت‌های ما مفید بوده باشه برای شنوندگان، برای کشاورزان. بله، جای امیدواری هست که سطح زیر کشت گیاهان سبزی و سیفی در گلخانه‌ها توسعه پیدا کنه در کشورمون. شیوه کنترل بیولوژیک با در گلخونه‌ها توسعه پیدا کنه.
بله.
و امیدوارم که دولت جمهوری اسلامی ایران و وزارت جهاد کشاورزی هم حمایت‌های خوبی انجام بده که این محصولاتی که در داخل گلخونه‌ها تولید میشن با شیوه کنترل بیولوژیک یا شیوه مدیریت تلفیقی آفات اعمال بشه و آفاتی که در داخل این گلخونه‌ها هستن به نحو مطلوبی با عوامل کنترل بیولوژیک و ترکیبات غیر شیمیایی کنترل بشن و بتونیم محصول سالم و با کیفیت بر سر سفره مردم کشور عزیزمون ایران قرار بدیم تا از اونها استفاده کنن. همچنین این محصولات گلخونه‌ای که با شیوه کنترل بیولوژیک تولید شده توسط کشاورزان به خارج از کشور صادر بکنیم و عرض قابل توجهی از این قسمت هم وارد کشورمون بشه.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر ملکشی، ضمن این که تشکر میکنیم از زحمات همه محققان کشورمون در حوزه های مختلف و اختصاصاً در حوزه تحقیقات گیاه پزشکی کشور. باز هم مایلیم که شما رو در این برنامه ببینیم و دعوت ما رو بپذیرید.
من هم از عوامل برنامه‌ای که ترتیب دادن و در این جلسات خدمت شما و شنوندگان بودم متشکرم. واقعا زحمات زیادی کشیدن. همچنین لازم میدونم که از مؤسسه تحقیقات گیاهپزشکی و همکاران خودم در بخش تحقیقات کنترل بیولوژیک که تحقیقات ارزنده‌ای در حیطه حشرات شکارگر، حشرات پارازیتوئید و عوامل بیمارگر انجام میدن تا بتونیم این شیوه کنترل بیولوژیک رو توسعه بدیم و در نقاط مختلف کشور رواج بدیم. متشکر هستم و خسته نباشید به همه عوامل برنامه شما و محققین و همکاران خودم عرض میکنم.
متشکرم از شما. به اتفاق آقای دکتر سید حسن ملکشی، عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور و همکارانم تهیه کننده و سردبیر فاطمه بی تقصیر و زهره محمدی صدا بردار، با همه شما خداحافظی میکنم تا یک برنامه دیگه از مجموعه برنامه‌های از مزرعه تا سفره. بدرود.
جا تهران، رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش. موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز. همه ما نیازمند افزایش دانش و آگاهی درباره سلامت خود هستیم. با شنیدن رادیو سلامت به دانش سلامت جسم و جانتان بیافزایید. رادیو سلامت. گفتگو در خصوص بیماری ها و راه های درمان آن را از رادیو سلامت بشنوید. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
عاشقت نمیشم اگه نگات کنم یکم، یه روز تو خوابم هم نمیدیدم واسه تو جونم هم بدم، دلم یه کاری کرده با غرورم که مثل بچه هم تا از تو دورم، که وقتی میری بغض از چشم میشورم، واسه من نمیشه، میدونم تقصیر تو نیست همیشه، اونی که مال قلبته دیر عاشقت میشه، همین عشق خوابت نمیبره، ازت نمیگذره، شکنجه آوره، همین عشق یه حس دل هوره که میگی با خودت نباشه بهتره. یه لحظه است تموم میشه اگه برم، دلم یه جوری مونده توی چشمات که برد خواب و از سرم، دلم یه کاری کرده با غرورم که مثل بچه‌ام تو از تو دورم، که وقتی میری بغض از چشم میشورم، دلت یه لحظه واسه من نمیشه، میدونم تقصیر تو نیست همیشه، اونی که مال قلبته دیر عاشقت میشه، همین عشق خوابت نمیبره، ازت نمیگذره، شکنجه آوره، همین عشق خوابت نمیبره، ازت نمیگذره، شکنجه آوره، همین عشق یه حس دل هوره که میگی با خوده نباشه بهتره، همین خوابت نمیبره، ازت
اگر عصر هخامنشی از لحاظ سیاسی و دوره ساسانی از حیث اداره امور، طرح شهرسازی و معماری عصر طلایی ایران است، بدون شک قرون نخستین دوره اسلامی نیز در قلمرو علوم خصوصا پزشکی و ریاضیات عصر طلایی تاریخ ایران می باشد. من آرش امجدی، کارشناس ارشد ایران شناسی، برنامه 27 تاریخ پزشکی ایران را با نام در گذرگاه تندرستی تقدیم می کنم. در کنار پزشکان ایرانی و سوریانی که به بغداد مرکز خلافت عباسیان راه یافتند و منشأ اثرات فراوان در دانش پزشکی شدند، تنی چند از پزشکان هندی نیز در دربار خلفای عباسی به ویژه هارون الرشید حضور داشتند. برای اولین بار این پزشکان به دستور برمکیان به بغداد رفتند. آنان افزون بر تخصص در امر طبابت، در ترجمه آثار هندی و سانسکریت به عربی هم فعالانه شرکت داشته و منشأ انتقال علوم هندی به جهان اسلام شدند. از میان اینان یکی صلاح بهله هندی بود که به دستور یحیی بن خالد برمکی برای معالجه هارون به عراق فراخوانده شد. به این ترتیب این نقش خاندان ایرانی نژاد برمکی در گسترش دانش پزشکی به دیگر تلاش‌های آنان در این زمینه افزوده می‌شود. پزشکی که بخش مهمی از آن توسط خاندانهای ایرانی نژاد رشد و گسترش یافت، در آغاز با استخدام پزشکان مسیحی صورت گرفت، اما رفته رفته به دست پزشکان مسلمان بارورتر و استوارتر شد. از پزشکان مسلمان ایرانی برجسته سده های نخستین دوره اسلامی میتوان از علی ابن ربن طبری یاد کرد که از اهالی طبرستان ایران بود. او پزشکی جدید الاسلام و پسر یک پزشک مسیحی ایرانی بود. این علی ابن ربن در زمان متوکل خلیفه عباسی در شمار ندیمان وی قرار گرفت و کتابی هم در پزشکی نوشت به نام فردوس الحکمه که از قدیمی ترین کتابهای طبی است. او ضمن تلفیق طب بقراطی و جالینوسی با معارف هندی، فصل جداگانه ای نیز به پزشکی هندی اختصاص داد. شاید بتوان گفت علی ابن ربن طبری نخستین مسلمانی است که در دانش پزشکی به مقام والایی رسید. پس از او پزشک مسلمان دیگر ایرانیی که گوی سبقت را از همردیفان غیر مسلمانش رو بود، محمد ابن زکریای رازی است که اصطلاحاً او را زکریای رازی هم میگویند، اما باید بدانیم که زکریا نام پدر اوست. رازی نخستین پزشکی است که علل و عوامل روانی و روحی را در معالجه و طبابت درک کرد و بر این باور بود که طبیعت و مزاج جسم تابع اخلاق نفسانی اوست و حتی کتابی به نام الطب الروحانی را در این زمینه تألیف کرد. محمد ابن زکریای رازی با تألیف کتاب الهاوی بزرگترین دانشنامه پزشکی جهان اسلام را تا آن روزگار تدوین کرد. او به ویژه نخستین کسی است که دو بیماری آبله و سرخک را به خوبی شناخت و کتاب آبله و سرخک او حاصل بخشی از مهمترین تحقیقات پزشکی در تمدن اسلامی و علم پزشکی به طور کلی به شمار می رود. اگر بدانیم که رساله آبله و سرخک رازی از سال 1498 تا 1666 میلادی 40 بار به زبان لاتین چاپ شده، میزان نفوذ و شهرت او را در خواهیم یافت. رازی نخستین طبیبی است که ملقب به طبیب بیمارستانی شده است، چرا که تجربه و آزمایش را در علم طب وارد نمود. او در کتاب قصص و حکایات المرضا با ذکر نام بیماران به نوع بیماری و گفتگویی که با بیمار نموده پرداخته و شیوه درمان را مطرح کرده است، چیزی که اصطلاحاً امروزه شرح حال بیمار گفته می شود. به نوشته ابو ریحان بیرونی، رازی در آغاز شعبان سال 251 هجری، آگوست 865 میلادی در شهر ری دیده به جهان گشود. محمد محیط طباطبایی بر این باور است که رازی که منسوب به ری است، باید ری یا رایی نامیده می شد. اما از آنجا که نام دیرین این شهر در زبانهای قدیمی متداول راج یا راگ یا راگا یا رقه گفته می شد، شهر جدید را به همان اصل دیرین شهر که راز باشد نسبت داده بودند و اهل ری را رازی می گفتند. نام محمد ابن زکریای رازی در کتابها با عنوانها و اوصاف مختلفی مانند جالینوس عرب، فیلسوف عرب، طبیب مارستانی و طبیب مسلمان خوانده شده است. رازی در ابتدای زندگی بیشتر به موسیقی متمایل بود و در نواختن عود و خواندن آواز استاد بوده است. لوین فیگیه مورخ غیر ایرانی نوشته است که رازی در 20 سالگی نواختن عود را کنار گذاشت و به جانب فلسفه طبیعیات و طب روی نهاد. ابن ابی اسیبعه مورخ عرب هم نوشته است رازی دانش پزشکی را در بزرگسالی فرا گرفته است. بر ما آشکار نیست که پدر رازی زکریا اهل علم بود یا نه، که فرزندش محمد را برای تحصیل کردن تشویق کرده باشد یا نه، و بیشتر به نظر می رسد به مناسبت شغلی که داشته او را به کسب و کار مشغول نموده است. به این ترتیب گویا رازی تحصیل مرتب و منظم چه در کودکی و چه در نوجوانی نکرده و در کار زرگری و سر و کار داشتن با بوته کیمیا با پدر شریک بوده و در حین کار زرگری اطلاعاتی در باب علم شیمی هم کسب کرده است. با وجود این، از آنجا که ری در آن زمان یکی از مراکز علمی دوران بوده و کتابت و مساجد و حلقه های درسی برای آموختن علوم وجود داشته، چنین به نظر می رسد که درهای دانش برای رازی باز بوده است. پس از آن که رازی پدر خود را در جوانی از دست داد، راهی بغداد شد تا به دنبال رویای شخصی خود برود. شاید این سفر برای دست یافتن به علم کیمیا بوده باشد که ذهن رازی را در سراسر عمر به خود مشغول کرده بود، اما تقدیر چنین رقم خورد که کیمیا خود رازی باشد و از مس وجود رازی طلای ناب تهیه گردد که بیشک همانا اکسیر واقعی علم او بوده است. آنچه شنیدید برنامه 27 در گذرگاه تندرستی بود، کاری از فضای مجازی رادیو سلامت. تا برنامه 28 شادی ها و تندرستی هایتان پایدار باد.